أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس التاسع والخمسون، جلسه 59 از مباحثه فقه المسجد. یکی دیگر از اجزایی که در نظام مهندسی مسجد می شود دربارش گفتگو کرد، باب المسجد هست، در مسجد یا درهای مسجد، ابواب المسجد. البته در کنار باب المسجد شباك المسجد هم، پنجره مسجد یا نافذت المسجد هم می شود، چون هم به پنجره شباك گفته میشه هم نافذه. درباره اونم می شود گفتگو کرد، اما چون مسجد جزء چون شباک و پنجره جزء اجزای اصلی مسجد نیست، ممکنه مسجدی باشه که پنجره هم نداشته باشه در خیلی از جاهاش، اما درب مسجد از اجزای اصلی مسجد است، لذا اینجا در رو مطرح میکنیم، ببینیم که چند جهت درباره این می شود بحث کرد. درباره باب المسجد یا ابواب المسجد چند مطلب قابل ارائه است. یک، اولین مطلب اتخاذ الباب للمسجد، از مسجد در داشته باشد یا نداشته باشد. دومین عنوان جزئیت الباب للمسجد، حالا اگه در براش گذاشته شد در جزء مسجده که تطهیره واجب تنجیسه حرام یا نه. سومین مطلب در باب المسجد این که حکم سد ابواب المسجد چیست؟ در مسجد رو بستن، مسجدی است به طور مطلق درش ببندن یا به طور موقت؟ بستن در مسجد چه حکمی دارد؟ جایز است یا جایز نیست؟ چهارم، التفکیک بین ابواب الرجالیه والابواب النسائیه، جدا سازی بین درهای زنانه و درهای مردانه، این آیا ضرورت دارد یا ضرورت ندارد. خب چهار جهت فعلا اشاره کردیم که قابل بحث است در باب المسجد. اما در باب این که برای مسجد دری گذاشته بشود، لا شک فی جوازهی، شک در جوازش نیست، مسجد بدون در اولا اصلا قابل تصور نیست که مسجدی رو بسازیم همه جاش بسته باشه دری نداشته باشه، این قابل تصور نیست. بناء المسجد من دون بابن، اینکه مسجدی باشد دری نداشته باشه یا درهایی نداشته باشه، الا در یک صورت که بگیم مسجد زمینی باشد که هیچ از کنم که خطی کشیده باشه، رنگی ریخته باشه که اینجا تا اینجا مسجد است و هیچ دیوار و دری نداشته باشه، که این هم به نسبت الی یومنا هذا بعیدون، به نسبت امروز ما این خیلی بعید به نظر می رسد. و حتی به نسبت الی المساجد فی البلاد الام الاسلامیه، در کشورها و شهرهای امت اسلام هم باز بعید است که همچه مسجدی امروز وجود داشته باشه که خطی بگشن و زمینی. لذا این مسئله روشن است، نیاز بحث زیادی نداره چون قابل تصور نیست. این یک اولا. و ثانیا این که مسجد در داشتنش در عصر رسول اسلام هم بوده، عصر ائمه معصومین هم وجود داشته، اون مسجدی که بناه رسول الله پیغمبر بنا کرده، مسجد النبی، مسجد قبا، اینا که بنا شده، اینا کان له اکثر من بابن، اینا بیش از یه در داشته، باب السلام، باب الرحمه، باب جبرائیل، باب النساء، اینا ابوابیه که از کنم در زمان پیامبر این ابواب وجود داشته، در عصر پیامبر وجود داشته. پس این هم عرف الازاله که این مطلب هم روشنه و استنادش هم به این موضوع وجود داره. بعد از این عزف الازالک یعید و ذالک، اینی که میگیم اینم جایزه است در برای مسجد گذاشتن، استناد به این که در زمان پیامبر بوده، یعید و ذالک پیغمبر وقتی درهای متعددی گذاشت از حجره های افراد، خانه های افراد، بعد امر کرد سد الابواب الا باب علی، همه درها رو ببندید، پس دری بوده که دستور به بستنش رو داده. خب این هم از کنم از فراوان نقل شده، این موضوع دیگه جز مسلمات ابن عباس نقل کرده که ان رسول الله امر به سد الابواب الا باب علیین، که مال سال سوم هجرت است این ماجرا دیگه. همینطور به نسبت الی سایر المساجد، مساجد دیگه غیر از مسجد النبی، مساجدی که در عصر صحابه بوده، توسط اونها ساخته شده، در عصر تابعین بوده، در همه اونها این نکته وجود داشته. مثلا مسجدی که منصوب به ابن عباس بوده، در روایات داره که اینا مثلا داره که اگر ابن عباس مساجد و ابواب مسجدش رو تو متن روایات وارد شده. همینطور یعید ذالک اون روایاتی که نقل شده که توصیه شده و تأکید شده بر این که وقتی میخواید وارد مسجد بشید، عند باب المسجد سفارش شده تعاهد النعلین یا تعاهد النعال، گفتن کفش رو بررسی کن، کفش رو ببین نجاستی به کفش چسبیده نباشه که ببری تو حیات مسجد. یعنی باب المسجد درون مسجد و قبلش در هنگام در حیات مسجد، البته اون در هنگام ورود به خود مسجد است، این تعاهد النعال، تعاهد النعلین که مرحوم شیخور رو عاملی، پس معلومه که مساجد درهایی داشته که گفتن وقتی میخوای وارد بشی کفشاتو بررسی کن که آلوده نباشه وارد مسجد کنی. مرحوم شیخور رو عاملی بابی قرار داده استحباب و تعاهد النعلین عند باب المسجد و تحریم ادخال النجاست المتعدیت له، گفته مستحب است، بابی قرار داده، باب مستحب بودن تعاهد النعلین در هنگام جلوی در مسجد. و روایاتی هم نقل کرده اونجا که مثلا یه روایتش از شیخ طوسی نقل کرده که میرسه از به امام صادق عن جعفر محمد عن ابی قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود تعاهدوا نعالکم عند ابواب مساجدکم، نعلین ها کفش هاتون رو در انگام جلوی در مسجد بررسی کنین، همینجوری نرید تو که بعد ببینید که مسجد آلوده شده. و نهى ان يتنعل الرجل وهو قائم حالا این دیگه نکته دیگه گفتم که کفش رو با احتیاط بنشینه به پوش استاده تنعول نکنید. خب عرض کنم به حضر شما اینا دلالت میکنند که مساجد ابوابی داشته و جایز است که مسجدی که میسازه انسان بابهای مناسب شأن مسجد قرار داده بشه براش. این ابواب اولا در قسم اول. اما ثانی بخش دوم و دومین عنوانی که میتوانه مورد بحث باشه گفتی میشه جزئیت باب برای مسجد. حالا این درهای مسجد اینا جزء مسجدن یجری علیها احکام المسجد یا نه؟ اینجا عرض کنم محضر شما حکم در اینجا یدور و مدار ما قلناه و فی رحبت المسجد، همون حرفی که در روز گذشته و روز قبل در نهایت بحث رحبت المسجد و حیات مسجد گفتیم همینجا هم میگیم ملاک همون ملاکه. در رهبه مسجد گفتیم جزئیتش برای مسجد تابع اولا ملاک این است. ملاک اول نظر الواقف، ملاک دوم مراجعت العرف در صورتی که نظر واقف رو نتونستیم کسب کنیم. اینجا هم از کنم محضر شما همین رو بیان میکنیم، میگیم اینجا هم ملاک اینه، اول ببین نظر واقف چی هستش. اگه یه وقتی یه جای در رو طوری قرار داد که واقع که این در جز مسجد نباشد، قرار نداد، خب نتبعه دنبال اون میریم. اما اگر که نه واقف نظری نداشت مراجعه میکنم به عرف، اون وقت در اینجا هم لا شک در این که عرف قضاوتش درباره ابواب مسجد پنجره های مسجد اینا جز مسجده. ابواب المسجد که حیطان المسجد، ابواب المسجد که سطح المسجد، اینا عرف طبیعتا میگه اینا که جزء مسجد است. درها جزء خود مسجد حساب میشه در عرف متشرع. لذا اینم باز مسئله روشن، نیاز به بحث زیادی ندارد. اما ثالث، اما در بخش سوم و بحث سومی که مطرح میکنیم اینجا که بیان کردیم مطرح بشود، سومین بحث این است که حکم و سد ابواب المسجد چطوره؟ آیا ما میتوانیم در مسجد، مسجد ساختیم درش رو بندیم و بریم، هر وقت میخوایم خودمون باز کنیم بیام، هر وقت میخوایم خودمون ببندیم بریم؟ که امروز در بعضی از جاها اینطوره، در بعضی از موارد اینطوره، میگه آقا مسجد خودمونه میخوام هر وقت میخوایم باز کنیم. مسجد خانوادگی مثلا در بعضی جاها مسجد، یا خادم میگه اختیارش دست منه، هر وقت من میخوام باز میکنم، شما بیا، هر وقت نخواستم باز نمیکنم. حکم سد ابواب مسجد چطور است؟ خب اینجا سد الابواب علی قسمین، دو صورته. یک صورت اول سد الابواب مطلقا، اینکه آقا در مسجد ساختیم درش ببندیم، قفل بزنیم بریم، تعطیل بشه مسجد، مسجد بسته بشود مطلقا. این قسم لا شک انه حرامون، لا شک. چرا؟ چون که حرام مصداق منع عن ذکر الله و منع عن عبادت الله است، جلوگیری از ذکر خدا در مسجد و جلوگیری از عبادت خداست، مخالف این آیه شریف است، آیه 114 سوره بقره. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، چه کسی ظالم تر است از اون کسی که منع می کند مساجد خدا رو که در این ذکر خدا گفته بشود؟ مسجد درش رو ببندیم، من از ذکر الله، مصداق این آیه شریفه است. خب این آیه ادامه داره تا آخرش، که آخرش هم میگه لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخره عذاب عظیم. اینجا درسته مثلا در آیه بحث از یک طائفه خاصیه، اما لا فرق در سد ابواب مسجد به اینکه صادین از ابواب مسجد، اونایی که در رو میبندن، اینا مانعین، اینا مشرکین باشن، کفار باشن، طواغیت باشن، بخشی از ظلمه باشن، فرقی نمی کنه. هر کسی که من از ورود مسجد بکنه، من از ذکر الله بکنه، من از عبادت الله بکنه در مسجد، او مصداق این آیه است، فرقی نمی کنه. مشرک باشد، کافر باشه، طاغوت باشه، ظالم باشه، هر کسی باشه، فرقی نمی کنه. پس این در قسمت اول که سد و ابواب المسجد اگر مطلقا باشد لا شک فی حرمته، این ممنوع است و جایز نیست. اما از کنم محضر شما که یه اضافه دیگه هم داشته باشیم، اوف الی ذلک، از سد و ابواب المسجد مطلقا این مخالفون لما قلنا فی هویت المسجد، آنچه که قبلا در هویت مسجد بیان کردیم، در نظریه مسجد، الذی بنی المسجد لعجله، که اصلا مسجد برای چی بنا شده، یکیش گفتیم لعبادت الله هست، لارتباط مع الله هستش، این عبادت اصلا هویت مسجده. وقتی در مسجد مطلقا ببندیم قفل بزنیم بریم، خب کسی میاد اینجا میخواد عبادت کنه در مسجد بسته است، این در حقیقت منافات با هویت مسجد داره. یعنی المسجد الذی لا یعبد الله فی، مسجد یک درش عبادت خدا نشود اصلا، فلیس مسجد، هویت مسجد نداره، باید درش هست. اون بحث هویت رو که اونجا طولانی هم بحث کردیم، سمرش هم بارها اونجا گفتیم، این یکی مواجه اینجا ظاهر میشه. یعنی اون چه که میخواییم درباره مسجد انجام بدیم باید ببینیم با هویت مسجد مخالفت نداشته باشه، با هویت مسجد، یعنی مسجد برای این کار بنا شده، لذا هر کاری انجام بدیم باید با این هویت مخالفت نداشته باشه. تعدیل المسجد مخالفت داره با هویت المسجد. خب این هم از این، این در بخش اول که سد ابواب مطلقا. اما اگه سد الابواب شد به شکل موقت، به شکل موقت بستن نه به شکل دائم، ایام کرونا شد چند روز در مسجد بستن، یا عرض کنم محضر شما که نماز ظهر و عصر رو به جماعت خوندن بعد میبندن میرن غروب موقع نماز مغرب عشا میان، نماز مغرب عشا رو خوندن بعد یه ساعت بعدش در مسجد بستن، عرض کنم محضر شما که رفتن تا نماز صبح قبل نماز صبح بیان، اینا چطور است؟ اینها عرض کنم محضر شما به شکل موقت. طبعا معلوم نیست که این آیه من از مساجد الله شامل او بشود، چون من از مساجد الله و من اظلم من مساجد الله ان یذکر فیها، این شامل این مورد نمیشه، چون سد مطلق نیست، منع نیست، بلکه یک وقت موقتی قبلش مفتوحه بعدش مفتوحه و فقط یه فرصتی وسطش مثلا مراجعه نباشه، مراجعه کمتر باشه یا نباشه، اونجا در مسجد رو میبندن. طبعا اگر آیه لا تشمله، آیه شامل او نشود، حتما لا یحرم، این بستن حرام نیست، الا اینکه آیه شاملش بشود. خب در جایی این ممکنه به حسب مساجد هم متفاوت باشه، مثلا یه مسجدی که در بین راه هست مسافرین همیشه رفت و آمد میکنن، خب یکی از خب ابعاد هویتی مسجد الاختلاف و الی المسجد بود، رفت و آمد مسجد، الحضور فی المسجد بود، حضور داشتن در مسجده. اما اگر در رو طوری ببندیم که مانعی از حضور مردم در مسجد بشود، بیاد برگرده، بیان بگن در مسجد بسته و برگردن، این ممکنه آیه شاملش بشه. اما اونایی که نه، حالا مسجدیه که اگه دو ساعت بعد از نماز ظهر شد دیگه کسی نمیاد اینجا، دیگه کسی نمیاد نماز بخونه و حکم تعطیلی مسجد یا منع از مسجد شاملش نمیشه، اونجا حرام نیست. که خیلی از جا اینطوره، شاید مثلا 90% از مساجد که یکی دو ساعت سه ساعت بسته میشه، بین ظهر است یا شب بسته میشه، حکمش این است که این باید نسبت به موارد ملاحظه بشه. موارد در مساجد بین راهی، مساجدی در مرکز شهر مثلا، اینها متفاوت است و مساجد محلات. این یک اصل اینه. اما اضف الى ذالک یا یعید ذالک الجواز، پس چی گفتیم؟ گفتیم سد ابواب مسجد به شکل مؤقت این اصلیه که اشکال نداره، چون مصداق آیه نمی شود، نهیم از این مسئله وارد نشد. لکن یعید ذالک الجواز، این جواز مورد تاییدم واقع میشه، یعنی ما عیدم میتونیم بیاریم. برای چی؟ برای اینکه آقا گاهی از اوقات بستن یکی دو ساعت یا بستن شبانه این لمصلحت المسجده. چرا؟ چون یوجب دفع الضرر. اگر که اینجا ما در مسجد شب باز بگذاریم تا صبح نبندیم، صبح میام اموال مسجد رو بردن، سرقت کردن. سرقت اموال مسجد این ضرر بر مسجد است. بله، اگه بشه از یک راهی کاری کرد که بعضی از مثلا مساجد هستن در گاهی بین راه در جاهای دیگه در مسجد اصلی رو بستن، یه تکه کوچیکی از مسجد رو باز گذاشتن برای اینکه کسی دیرتر هم آمد خواست نماز بخونه، این نماز تکی از اون باشه، خب این خوبه اگه بشود این کار انجام. اما اگر این کار نشود انجام بدی، حتما سد ابواب مسجد از عصر تا غروب یا از شب تا صبح، اینا از کنم لمصلحت المسجده. به تعبیری عدم سد الابواب فی هذه الاوقات یوجب الضرر علی المسجد. اگه نبندیم در مسجد رو موجب ضرر و خسارت می شود، مثل سرقت اموال مسجد و غیره که بیان کردیم. پس بنابراین سد موقت ابواب مسجد این دفعا للضرر هست و اشکالی نداره، با آیه هم نمی شود در اینجا آیه شاملش نمی شود. اینجا اضف الی ذلک اضافه هم می کنیم مطلب. اون مطلب اضافه اینه که اصلا به این آیه نمیشه تمسک کرد، از جهت اصولی نمیشود در سد موقت مسجد به این آیه تمسک کرد. مثلا ما شک داریم الان که آیا بستن در مسجد به شکل موقت یکی دو ساعت شبانه، آیا این حرام است یا حرام نیست، جایز است؟ این وقتی که ما شک داریم میگیم آقا این آیه مطلق است، و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، چه کسی ظالم تر از اینه که من از ورود مسجد بکنم؟ مطلق است، منع مطلقان، یشمل المنع الموقت والمنع الدائم، دائم اینجا هر دو رو شامل میشه. خب ما تمسک میگیم به اطلاق آیه. اگر کسی هم چرف بزنه میگیم اینجا تمسک به اطلاق مطلق در شبهه در خود دلیل مطلق، اینجا قطعا جایز نیست، اینجا شبهه مصداقیه است. تمسک به عام در شبهه مصداقیه، اونم در نفس همون دلیل عام یا در نفس همون دلیل مطلق، این قطعا جایز نیست. به اتفاق علما همه فرمودن جایز نیست. شبهه مصداقیه اگر شد، اون شبهه مصداقیه اینه که میگیم آیا این مسجد این مصداق این آیه شامل میشود یا نمیشود، اونم برای چی؟ در دلیل خود همین عام، دلیل خود همین که همون آیه شریفه باشه. اینجا از کنم محضر شما که تمسک به این مورد جایز نیست. پس بناءً علی ذلک آیه شامل نمی شود و سد موقت اشکالی نداره، خصوصا اینکه ضرر برای دفع ضرر میکنه از مسجد، بله تا زمانی که منافات با هویت مسجد نداشته باشه. یعنی طوری نباشه که تعدیلی مسجد بیش از فتح باب مسجد باشه. خب مثلا خصوصا مثل بعد از ظهرها در مساجدی که رفت آمد هست، مردم میان، خب وقت نماز ظهرین و عصرین، ظهر عصر هم وقتش موسع دیگه، چند ساعت فاصله هست، ممکنه یک کسی بیاد نیم ساعت دیرتر یه ساعت دیرتر. از ما عجب بودیم معمولا سفارش میکردیم میگفتیم حالا در مسجد و بلا فاصله تا نماز تموم شد نبندید، بذارید یک ساعتی و ساعتی آقای خادم اینجا بنشینه، شب هم در مسجد مراسمش تموم شد نماز تموم شد یه ساعتی دیرتر، یه ساعت دو ساعت دیرتر باشه که اگه کسی دیرتر آمد نمازشو بخونه، من از مسجد نباشه در حقیقت. خب اینم از کنم محضر شما بحث سوم که بیان کردیم. اما چهارمیشم که اشاره کنم که تمام بشه این بحث در اینجا، گفتیم از تفکیک بین ابواب المساجد، ابواب الرجالیه، الابواب الرجالیه و الابواب النسائیه. اینجا چطوره؟ این است که این امر تفکیک موافق لهویت المسجد، تفکیک موافق با هویت مسجده. چرا؟ چون مسجد بنیه للعباده، اختلاط در عبادت که معنا ندارد، منافات داره. بنیه للطهاره، برای پاکی معنوی، پاکی روحی. از کنم بنیه للارتباط مع الله، نگفتم بیان زن و شوهر، زن و مرد کنار هم ارتباط با خدا بگیرن در مسجد که نامحرم، مثلا زن و مرد، زن و شوهر، نه زن و مرد، نامحرم در کنار هم. لذا اختلاط مخالف با هویت مسجده، تفکیک موافق با هویت مسجده. لذا اینا که الان بعضی جاها هست که در ورودی مسجد یکی میگیرن، داخل که رفتی این طرف میره خانم ها، این طرف میره آقایون. این در ورودی، گاهی هم در ورودی خیلی بزرگ هم نیست، بعد در ورودی بزرگه به قول چی میگن، لت در دیگه، یه لتش مثلا برای مردا، یه لتش برای زن هاست، بزرگ رفت آمد میشه کرد، مشکلی نداره. اما اگه درها کوچیک باشه که زن اومد باد کنار هم، در خیلی مساجد محلات اینا این طوره، این باید حتما در تفکیک بشود، چون منافات با هویت مسجد داره. لذا اینم از باب بحث باب المسجد که گفتیم این دیگه امروز تمام شده باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.